اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین، انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین اللهم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب بحث سر آیات سوره طلاق بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احصوا العده. در این آیه شریفه دستور داده شده که عده احصا بشه. معمولا احصوا العده رو اینجور معنا کردن که بعد از اینکه طلاق انجام گرفت، عده، که حالا عده ممکنه به قرع باشه یا به شهور باشه، به هر کیفیتی که باشه، اون رو احصا کنید و مواظبش باشید، بشمارید عده رو. بعضیا احصل عده رو یک جمله مستقل گرفتن، اصلا کن عده قبلا فطلقون لعدتهن رو قبلا گذشت، که مراد از عدتهن این هست که در وقتی که صلاحیت اعتداد داره طلاق باید انجام بشه، یعنی طهر غیر مواقع. و احصل عده اینجور معنا کردن که یعنی مواظب طهرهای خانم ها باشید، طهر و حیضش باشید، که یعنی مقدمه برای اینکه فطلقون لعدتهن حواستون جمع باشه که چه زمانی طهر هست تا طلاق رو در اون زمان واقع کنید. مربوط به قبل از طلاق، یعنی ایام طهر زن رو مراقب باشید. ولی ظاهرا هم قبل و بعدش همینجور است که معمولا آقایون معنا میکنن، که مراد از احصل عده اینه که بعد از اینکه طلاق دادید و این مواظب عدهش باشید که چجوری عده زمان. یه نکته ای اینجا وجود داره، کلمه احصا یعنی عده رو بشمرید، اینکه مواظب باشید که کی زن طهر میشه کی طهر نمیشه، این احصا نیست. احصا که نه، این طهر اول، طهر دوم، طهر سوم، امثال اینا یک امر کمی هست، ولی اون اینکه مراقب باشید که زن کی طاهر می شود تا بتوانه، یعنی اون عده اینجا هم به معنای زمانی که می شود درش عقد و طلاق واقع بشه گرفتن، خیلی مستبعد هست. احصل عده ظاهرا ناظر به ما بعد هست. و اتقوا الله ربکم، تقوای الهی پیشه کنید. حالا دیگه چون تو این زمینه ها زمینه گناه وجود داره، ممکنه شخص با وجودی که زنش رو طلاق داده، اصل دعواست دیگه. خیلی وقتا تو دعواها زمینه خروج از حدود الهی وجود داره. این چند بار تو این آیه به تقوا و مایش به تقوا تاکید شده. و اتقوا الله ربکم، یکی این نکته که و تلک حدود الله و من یتعد حدود الله فقط ظلم نفسه. چون به هر حال در جایی که دعوا و نزاع و کشمکش و اینها هست، خروج از حدود الهی و عدم رعایت تقوای الهی خیلی پیش میاد، اینه که تأکید بر تقوا در این زمینه شده. ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الله تعدلوا اعدلوا و اقربوا للتقوا. اونجا هم چون بحث دشمنی و بحث کینه‌ای که انسان نسبت به دیگری داره پیش میاد، باز اونجا تأکید به عدالت و تقوا و اینها هست. این هم چون بحث طلاق است و بحث دعوا و این بحث ها زمینه است که تأکید بر نه احساب. ببینید نکته ای که تناسب با موضوع چیش چیز رو تعیین نمی کنه. احصل عده ظاهرش اینه که عطف به طلقوهن است، نه اینکه جمله. اگر اون جمله اذا طلقتم النساء احصل عده فاحصل عده، بعد از اینکه طلاق دادید، یعنی مربوط به ما بعد نساء هست، یا اذا طلقت. البته این اذا طلقتم النساء اینجا مراد از طلقتم یعنی اذا اردتم الطلاق، و اینکه کسی که اراده طلاق میکند احصاء عده کردن یعنی چی؟ یه موقع میگیم مواظب باشید که تو هست یا تو نیست، اون اب نداره. مواظب بودن غیر از احصاء، احصاء شمارش آمارگیریه، مربوط به اینه که تعداد موارد طهر رو ملاحظه بکنید، دوبار طهر دیده، سه بار طهر دیده، این احصاه. اما اینکه الان طاهر هست یا طاهر نیست احصاه نیست دیگه. حواستون احصاه نیست، حواستون به عده بودن یعنی به چیز بودن احصاه نیست. احصاه یعنی عرض کنم خدمت شما بشمارید عده رو، یعنی طهرها رو بشمارید که طهر اول دوم سوم. اما این که الان طاهر طاهر نیست که احسان است که راقب العده نگفته مراقب عده باشید، فرق است. به یه موقعی میگفت مراقب عده باشید، خب بگیم مراقب عده باشیم، عده یعنی مراقب زمانی باشید که میشود در اون زمان عده نگه داشت، یعنی مراقب طهر باشید. خب اون بود اب نداشت، یعنی حواستون باشه که های زن طاهر هست طاهر نیست که بتوانید طلاق رو انجام بدید. چی؟ نه یعنی از اون فرض اینه که فطلقوهن لعدتهن نه تعبیر شده، یعنی طهر هم خودش موضوعیت نداره. اینکه طلاق باید در طهر واقع بشه به اعتبار این که طلاق باید در زمانی باشه که از اون زمان بتونه عده شروع بشه،
طلاق صحیح باشه.
نه لعدتهن نه فرض اینه که مراد از طلقو لعدتهن نه یعنی لطهرهن نه، یعنی زمانی که این که طلاق باید در طهر باشه به اعتبار اینه که طلاق باید از در زمانی باشد که از همون زمان بتواند طهر شروع شود، عده شروع شود. اون فتله قوله دتانه را توجه بفرمایید. به هر حال این مراد این هست که نگفته فتله قوهن نه لطهرهن نه مستقیمن. چرا گفت لطهرهن قوهن لدتهن نه؟ یعنی باید در یه زمانی شما طلاق بدید که در اون زمان بشه عده واقع شد، که اون زمان زمان طهره، اب نداره. عدتهن نه یعنی زمان صلاحیت عده. احصل عده را معنا بکنیم احصو از زمان و صالح للعده، اگر این باشه احصا نداره، احصا نداره. احصا زمان صالح عده یه زمان یا طهر داره یا طهر نداره، احصا یعنی بهش مورید
احصای زمان، شمارش زمان،
شمارش یعنی ببود چی؟ یعنی بهش مورید چند بار طهر شده. ببینید چیه؟ یعنی زمانهایی که می شود، زمانهایی که می شود درش عده نگه داشت که طهر هست، اون زمانها رو بشمارید، طهر اول، طهر دوم، طهر سوم. چی؟ نه طهرها رو بشمار، عده طهره، عده طهره. این اغراء برای تو اطهار، این که از که چی؟ عده این طهر هاست، اتصالش با این هست که این طهر خب عده به معنی طهره. حالا طهر اونو که الان بحثش گذشت که عده به اعتبار طهرهایی هست که این طرف دیده، یعنی در واقع به یه معنا عرض کنم خدمت شما. بله خب به هر حال احصل عده همچنان که معمولم نه یه خیلی تو چیز دیدم اینجوری
با هم بچه میگی بازم اون گاغابو بهتر میتونه بحثا، یعنی بحث داری نست موز محبستون باشه تو اخواه همشون
نداره نه ببینید بحث داری اینه که آیون معنا کرد معمولا میگن که بعد از اینکه طلاق دادید عده رو بشمرید، یعنی طهرها رو بشمرید، طهر اول، طهر دوم، طهر سوم، امثال اینا، تا بفهم بتوانید متوجه بشید که کی از زمانی که عده تموم میشه و امثال اینها. این معنای احصل عده، یعنی روزهای عده رو بشمرید. یه موقعی هست نه میخواییم بگیم که نه زمانی که اینجا مراد از عده این روزهای مربوط به عده، ایامی که مربوط به عده است. یه موقع هست نه عده رو به همون معنای احسو لعدته نه معنا میکنیم، یعنی زمان صالح عده رو مراقب باشید، صالح بر عده رو زمان لعدته نه، یعنی از زمان و صالح لعده که طهره است او رو مواظبش باشید، یعنی بدونید که چه زمانی هست که صالح عده است، که ادامه همون مکمل اون جمله قبلی است که طلقوهن لعدتهن، مقدمتاً هم شما باید حواستون باشه که کی زن طاهره کی زن طاهر نیست تا بتوانید طلاقش بدید. خب بحث اینه که اگر معنا این باشه احسان است که این یعنی راغب العده. خب همین رو ما داریم میگیم دیگه، میخوایم بگیم اگر قرار بود این معنا بود مناسب بود راغبو میگفت نه احصل عده احصل خب این مربوط به اینه بله
احصل
خوب میشه خب همون میگم همون شما معیدید مخالفید نمیدن
شما معنی مشهور
نه معنی مشهور بخواهم بگیم درسته ما بخواهم بگیم معنی مشهور درسته دیگه معنی غیر مشهور درست نیست دیگه حالا اون روایت هم معید همین هست احصل عده رو معنا میکنه که عده اول دو چی؟
خود از تو معنا کرده
طهر معنا کرده احصل عده رو توضیح میده میگه طهر اول و طهر دوم و طهر سوم ادامهش داره دیگه و احصل عده مفصل احسام کرده و احصل عده ذیلش توضیح میده که طهر اول طهر دوم طهر سوم امثال اینا روایت ابوالجارود اینه ول عدتو از طهر من الحیض و احصل عده و ذالکه ان تدعها حتی تحیض فاذا ظهازت ثم طهرت وقت تسرت طلقا تطلیقتا من غیر ان یجامع البته جامعه بین این دوتا گرفتن اشکال نداره که کلن مواظب طهر باشید هم نسبت به قبل از عده هم نسبت به بعدش، یعنی ایام عده رو بشمرید، یه طهری که قبلا توش طلاق انجام میگیره یه طهری که بخوایم همه اینها رو بگیم ناظر به همه اونها هست خب اشکال نداره، اون بگیم هم ناظر به قبل بعد، یعنی همه میگه ایام طهر رو حواستون باشه، طهری که درش طلاق انجام میگیره، طهری که بعد از انجام طلاق گرفتن هست به عنوان همه این طهرها رو باید بشمرید تا به اصطلاح احکام مربوط به طلاق به درستی انجام بگیشه. خب این تقریبا خیلی حالا یا مربوط به هر دو بگیریم قدر مسلمش ناظر بعد هست، یعنی اینکه ناظر به زمانی هست که شما میخواید عده نگه دارید. این مقدمه برای یه نکته ای هست که آیه شریف ناظر به جایی هست که زن بعد از این میخواد عده نگه داره، پس بنابراین جایی که زن عده نگه نمیدارد زن عده نگه نمیدارد مثل غیر مدخوله، صغیره، یائسه و طلاقش طلاق رجعی نیست، طلاق بائنه، این آیه مربوط به این نیست، این ذیل آیه بعدی که وارد شده لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن الا یأتین بفاحشة مبینة، این مربوط به طلاق رجعیه نه مربوط به طلاق بائن و طلاق با این رو شامل نمیشه. بعضی ها یه روایتی هم در ذیل همین هست، روایت این روایت رو بخونم. صحیحه سعد بن ابی خلف، روایت در کافی هست، محمد بن یحیی عن احمد بن محمد، من از برهان دارم نقل میکنم، برهان از کافی نقل کرده، عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن سعد بن ابی خلف قال سألت ابا الحسن موسی بن جعفر علیه السلام عن شیء من الطلاق فقال اذا طلق الرجل امراته طلاقا لا يملك فيه الرجعه فقد بانت منه ساعتا طلقها. و وقتی زن زنش رو طلاقی میده که دیگه طلاق باهنه، حق رجوع نداره، زن در همون لحظه ساعتی که طلاق داده میشه جدا میشن، بینونت حاصل میشه و ملکت نفسها، مالک خودش هست. ولا سبیل لهو علیها و تعتد و حیث و شاعت در دوره عده، حالا اونجایی که عده داشته باشه، عرض کنم خدمت شما. بله چی؟ تذهب و خوبه نه تعتدو آخر فرض اینه که با این هم سر عده دیگه نداره، بعضی فروضش بله، مثلا ناظر به اون فروض باشه بگیم هست. بله ساعت و ملکت نفسها، مالک نفسش هست. حالا سبون، حالا تعتد، حالا آیا ناظر به فروضی هست که عده داره و ملکت نفسها، یعنی از این اعتبار که دیگه شوهر اختیار چیز نداره، شوهر نسبت به او قیمومت نداره، ولو این که الان بخواد خودش ازدواج کنه باید بذاره دوره دفع سفری بشه و اینها، شاید اینجور باشه. و تعتد و حیث شاعت ولا نفقت الا. به هر حال این مضمون روایت این هست که در دوله‌ای که طلاق باین هست نفقه زن نداره. قال فقلت الیس قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن. تو آیه قرآن گفته که لا تخرج، لا این لا نفقت لها، ظاهرا امام علیه السلام میفهمه لا نفقت لها مراد اهم از نفقه و سکناست، یه حق نفقه و سکنا هم نداره و همین از لا نفقت لها یا تعتد و حیث شاعت. آخه دو بحثه، یه بحث اینه که زن هر جای دلش خواست میتونه اعتداد کنه، یه بحث دیگه اینه که حق بر علیه شوهر هم نداره، حق سکنا نداره. لا نفقت لها ازش گنه استفاده میشه که سکنا، حق سکنا هم شاید نداره. علیه تقدیر، حالا در پاسخ امام علیه السلام میگه لحظ سکنا و نفقه، اون سکنا و نفقه رو هم مطرح میکنه. من فکر میکنم لا نفقت لها گاهی اوقات از باب در واقع اشاره به حقوق سکنا و نفقه از باب مثاله، یعنی نفقه و ما به حکم نفقه من از سکنا و امثال اینها.
سکنا هم
بیدیم
از مثال
نفقه
نیست؟
نه، حق سکنا جداست، ولی من میخوام همین عرض کنم گاهی اوقات نفقه یک معنی عامی هست که سکنا داخلشه، گاهی اوقات نفقه جدا از سکنا، تعبیر میشه، اینجا شاید به معنی عام بشه. قال فقلت الیس قال الله عز و جل لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن، که ازش استفاده میشه که مرد نمیتواند اخراجش کنه، یعنی زن حق سخنا داره. از یه طرف ولا یخرجن، معنای لا یخرجن نه اینه که تعدد دایت شوهر نیست، باید تو خونه شوهر اعتداد کنه. قال انما انا بذالک التي تطلق تطلیقه بعد تطلیقه، این مراد موردی هست که تطلیقه بعد تطلیقه است، یعنی طلاقی است که بعدش رجعت هست، میتونه طلاق بده، میتونه دوباره رجوع کنه، اما جایی که طلاقی که دیگه حق رجوع نداره مراد این نیست. فهی التي لا تخرج ولا تخرج حتی تطلق الثالثه، فاذا طلقت الثالثه فقط بانت من ولا نفقت لها، والمرأة التي يطلقها الرجل تطلقه ثم يدعها حتی يخلو اجلها، جایی که منتظر این هست که اون اجل فهاذهی تعتد فی بیت زوجها ولها سکنا و نفقه حتی تنقضی عدتها. در طلاق رجعی حق سکنا و حق نفقه وجود دارد و در طلاق بائن حق سکنا و نفقه وجود ندارد. یعنی حالا این نکته را بعد یه نکته داره بعد عرض میکنم. خب آیه شریفه اگر نگیم ظهور داره در این که ناظر به خصوص طلاق رجعی است ولا یخرج نه، به اصطلاح ظاهرش اصلا طلاق رجعیه، یعنی اذا طلق اذ لقتموهن یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، موضوع جایی هست که زن میخواد عده نگه داره، اما جایی که اصلا عده‌ای در کار نیست و امثال اینها ناظر به این جهات نیست. حالا اگر به فرض هم نگیم ظهور داره در اینکه ناظر به خصوص احصال عده، جایی هست که مرد میخواد احصا عده کنه، یعنی یه حقی برای مرد وجود داره، اما جایی که مرد عده نگه نمیخواد بداره، این در واقع زن هست که عده نگه میخواد بداره و این عدهش ربطی مرد نداره، مرد هیچ حقی در این مورد نداره، این رو بگیم لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن، این اصلا ناظر به اون نیست، بعید نیست اصلا ناظر به اون جهت نباشه، یعنی جایی که مرد هیچ گونه حق رجوع نداره. اگر هم ظهور در تخصیص نداشته باشه قطعا ظهور در تعمیم نداره، در نتیجه در طبق اصل اولی هم در مواردی که عده بائنه نه مرد حق داره نه زن حق داره، برات در اینجور موارد عرض کنم خدمت شما شاید اینجوری باشه که بله نمیخوام بگم که این آیه شریفه ظهور، من که میخوام بگم ظهورش در این هست که از این روایت هم این مطلب استفاده میشه که این آیه شریفه ناظر به طلاق رجعیه، منهای حالا این روایت صحیح و سندی که اینجا هست، منهای اون اگر این هم نبود خود آیه شریفه هم ظهورش در این که مراد ناظر به طلاق رجعیه هست، ناظر به طلاق بائن نیست. حالا اگر طلاق بائن اگر نگیم ظهورش در این هست، میخوام بگم ظهور در تعمیم نداره که در مطلق طلاق رجعی طلاق بائن هم بگیم مثلا حق سکنا داشته باشه، حق نفقه داشته باشه، نه اینجور نیست. وقتی که چنین نبود اینجاها ظاهرن مشکله در اینجور موارد ما بگیم استصحاب و امثالینا، چون اگه شک بکنیم ظاهرن مجرای براءت نه مجرای استصحاب، این که بگیم که هنوز اون حق سکنا و حق نفقه ای که قبلا ثابت بوده به ملاک زوجیت هست، مربوط به اون علقه زوجیت هست. اگر علقه زوجیت از بین رفت، اون دیگه رفته. اگر چیزی باشه باید یک حق سکنای جدید باشه. چون بعضی وقتا تو بعضی از محیط‌ها زن رو که مثلا طلاق میدن، مثلا تا یه مدت تا اون زن شوهر نکرده باید نفقش رو بپردازن. تو بعضی از محیط‌ها الان هست اینجوری، زنه که طلاق میدن تا زن شوهر نکرده باید نفقش پرداخته بشه. یا مثلا یه زمان خاصی که باید مثلا تا یک سال، تو بعضی از موارد ما هم هست که تا یک سال باید حق نفقه پرداخت بشه و اینها. ولی اینها یک احکام خاصه جدیدی هستند که ایجاد میشن. اینجور نیست که همون حق نفقه و سکنایی که در حین ازدواج هست همون حق نفقه و سکنا باشه. اون حق نفقه و سکنا از بین رفته و اگر باشه حق نفقه و سکنای جدیده که اصل عدمش. نه بحث باینه، بحث باینه، بحث باین، بحث اینه که نه توجه بحث من نکردید. بحث این هست که این آیه شریفه نسبت به طلاق باین، عده باین ناظر نیست. وقتی که ناظر نبود، ما اگرم شک کنیم که آیا در طلاق باین حق نفقه و حق سکنا هست یا نیست، استصحاب اقتضا میکنه یه همچین حقی نباشه. لا یقال که قبلا که حق نفقه و سکنا بوده نمیدانیم این حق نفقه و سکنا از بین رفته یا نرفته، فانه یقال که اون حق نفقه و سکنایی که قبلا بوده حق و نفقه و سکنایی بوده که ملاک زوجیت است. حالا اون ممکنه در طلاق رجعی، در عده رجعی همون باقی باشه، ولی فرض اینه که بینونت حاصل شده، علقه کاملا جدا شده. اگر هم احیانا در مواردی وجود داشته باشه و در بعضی از چیزها وجود داشته باشه، اون یک حق جدیدی هست، یک حکم جدیدی هست.
این زوجیت یه حالت حیثیت ترجیحی داشته باشه که الان اگه بخواد باشه یه اعتبار چنین هست کجا استفاده کنه؟ اون شرط مثلا
نه، تو عرفن اینجور نیست. نه عرفن اینجور نیست که چون حق نفقهی که در دوره زوجیت هست غیر از حق نفقهی هست که در دوره غیر زوجیته.
این
غیره دیگه، غیره غیره، یعنی حقی است که به اعتبارمونه دیگه. غیر است دیگه، غیر یعنی همین. حالا بذارید اون حالا بحثایه، یعنی اگر بحث این هست که اگر الان حق سکنا و حق نفقه ثابت باشد، این حق سکنا و حق نفقه اون حق قبلی نیست، حق دیگری هست.
این که شما آقای ناظر نیست منظور نه آقای خروج نامه اطلاق نداره، اطلاق
سلام پیام نیست. بحث اینه که مقسم یه موقع ما میگیم اصلا همه اینها در مورد کسی هست که عده میخواد نگه داره، که ما این استظهار اینجور بخواییم بکنیم که روایت هم همین رو میگه. اصلا ما بخواییم بگیم این روایت چیزی خارج از مفاد ظاهر آیه نمیگه، آیه ظاهر آیه هم همین هست. این یه مطلب. بحث اینه که اگر به فرض بگیم که نه آیه ظهور نداره، احتمال داره لا تخرجوهن من بیوتهن، نه از مکملهای احصل عده باشه، احتمال داره نه اینم یه حکم جدیدی باشه که مقید به زمانی که مرد احصای عده میکنه، نه دو تا حکم داره. یه حکم اینه که عده رو احصا بکنید، این حکم خاصه به این بعضی موارده، لا تخرجون من بیوتین، نه این مثلا عامه. کسی استظهار این معنای دوم نمیشه کرد. استظهار که نکرد باید به اصل عملی مراجعه کرد. اصل عملی هم اقتضا میکنه که حق سکنا و حق نفقه نداشته باشه و مرد هم حق نداشته باشه اون رو به اصطلاح ممانعت کنه از خروجش، چون زنش نیست که. اون حقی که بود مرد نسبت به زن خودش، حالا زن حقیقی یا زن حکمی، یا متعلقه رجعیه، خب زن به اصطلاح حکمیه، نسبت به او داره، اما از این چیزا نداشته باشه که حقی نداره. خب این مطلب. یه نکته اینجا میخوام الان شروعشو اینجا عرض بکنم. ببینید، ما تو جلسه قبل در ذیل جلسات قبل در ذیل آیه شریفه اصل عده والله فما لکم چیز ما لم تمسوهن فلام فما لکم علیهن من عده عرض کردیم که این تعبیر ما لکم علیهن داله بر این نیست که عده یک حق قابل اسقاطی برای مرد باشه. گفتیم این که آیا حق قابل اسقاط بودن اینا تابع تناسبات حکم موضوعه. خب بحث اینجا این هست ولا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن، از این آیه شریف استفاده میشه که مرد حق اخراج نداره، زن هم باید در خونه شوهر عده رو سپری کنه. حالا اگر مرد و زن هر دو با هم دیگه توافق کردن یه جایی دیگه بره، این آیا میشه؟ این حکمش چیه؟ مرد و زن، یعنی در واقع این یک حقیست برای مرد که جلوی زن رو بگیره در دوره رجعی که خارج نشه، و حقیست برای زن که از خانه شوهر استفاده کنه. اگر هر دو از این حقشون گذشتن، زن گفت من میخوام جای دیگه عده نگه دارم، مردم گفت منم نمیخوام تو خونه من عده نگه داری، لازم نمیدونم حتما تو خونه من، جای دیگه، زن و مرد توافق کردن، آیا از این آیه چی استفاده میشه؟ بله، حق به تعبیر دیگه گفتیم تو جلسه، اون جلسه هم اینو عرض میکردم که خیلی این که اسمش حق بذاریم، اسمش حکم بذاریم، به اصطلاح حق است یا حکم است، رو اصرار نداریم. بحث سر این هست که آیا حالا اگه اینم حق باشه که فما لکم علیه من عده مثلا ازش حق استفاده بشه، آیا این حق قابل اسقاطه یا قابل اسقاط نیست؟ به نظر میرسه که به مارس کردیم در واقع اینجا ها تناسبات رو موضوع تعیین کننده است. این لایت تخرجون من بیوتهن ولا یخرجن، این روایت رو هم که خوندم بیشتر ناظر به اون بودم، این روایت ازش هم شاید این مطلب استفاده بشه، این هست که این که در دوره عده رجعی مرد حق اخراج نداره و زن هم بدون اجازه شوهر حق خروج نداره، اینها در واقع از همون حق سکنایی هست که قبلا زن داشت. زن حق سکنا بر علیه شوهرش داره و مرد هم حق داره که اجازه نده زن از خونه خارج بشه، یعنی مرد حق دارد که زن در خارج شدن از خانه از او اجازه بگیرد و زن هم حق دارد بر مرد حق سکنا داره. این به نظر میرسه همون حق است، چیز جدیدی نیست، یعنی در واقع از اون جهت که مطلقه رجعیه به حکم زوج است، احکام زوجیت داره بار میشه، همون احکام زوجیت. این تعبیر روایت هم که لا تخرجون هم من بیوتهن ولا یخرجن میگه که لا نفقت لها و امثال امام میگه لها سکنا و نفقه حتی تنقضی عدتها، که انه تفسیر والمرأت وهی التی لا تخرج ولا تخرج، این لا تخرج ولا تخرج در واقع تفسیر اینی که مرد حق دارد نسبت به این که زن در خروج باید ازش اجازه بگیرد و زن هم حق سکنا داره. این همون حق سکنایی که قبلا سکنا و نفقه و امثال اینها در هنگام زوجیت بوده، چیز جدیدی ازش استفاده نمیشه، یک حق جدیده. از این که در وقتی الغه زوجیت وجود داره، یک نوع بینون کاملا خارج نشده، یعنی ببینید یه سری نکات رو که کنار هم زنیه بکنیم، این که این حق فقط در عده رجعیه هست، در عده بائن نیست، اون هم به اعتبار قبلن هم در هنگامی که زوجیت هست یه همچی حقی وجود داشته باشه بوده، الان هم که یک حقی وجود داره این هم محدود به زمانی هست که هنوز این الغه زوجیت از بین نرفته. اینها رو کنار هم عرف زعیم میکنه، این رو میفهمه که این همون حق است که حکمن در دوره عده هم ادامه پیدا کرده. یعنی خلاصه از شؤون المطلقه الرجعیه زوجتون یا کس زوجه این مطلب هست. البته اگر ما گفتیم که المطلقه الرجعیه زوجتون، یادم رفت اینو عرض بکنم، حالا اینو اشاره بکنم، یه بحثی وجود داره که المطلقه الرجعیه زوجتون یا کس زوجه. اگر گفتیم المطلقه الرجعیه زوجتون، خب این واضحه که در واقع وقتی زوجه است خب احکام زوجیت هم بار میشه، احکام زوجیت هم حق نفقه و این عرض کنم حق سکنا و حق عدم خروج جزن یک حقی هست که خب میتونن اجازه بده خارج بشه، یک حکم خاصی نیست. ولی اگر نه گفتیم که نه، المطلق بحث ما در جایی هست که مطلقه رجعیه رو زوجه ندانیم، که از زوجه بدانیم، به حکم زوجه بدانیم، بنابراین که مطلقه زوجه به حکم زوجه باشه، به نظر میرسه این هم این احکام هم میخواد همون بگه همون احکام زوجیتی که قبلا بوده این احکام وجود داره، این مقدمه است برای یک استثناء، الا ان یأتینا بفاحشه مبینه، یعنی اون مقدمه است که اون حق سکنا که برای زن ثابت هست در دوره زوجیت در دوره عده رجعی هم ثابت هست مگر در یک فرض خاص.
کسی بگه که بعد از طلاق مقتضی خروج و اخراج هست که خارجش کنه یا اون خارج بشه بعد از طلاق، همین اقتضا میکنه که شاعر اینجا حکم بکنه، ولی قبلا حق بود.
نمیخوام بگم که امکان نداره، بحث سر این نیست که امکان نداره شارع مقدس حکم جدیدی بیاره، بحث سر این وقتی یک حکم مشابهی هست، شارع مقدس در جایی که به منزله زوجیت هست همون حکم رو اینجا گفته، ظاهرش اینه که همونه. بحث استثنایی دیگه، استثنا رو توی زوجه
میاریم
چی چی؟
استثنا
الهیتی رو توی زوجه میاریم. نه نه، این لازمش این نیست که اونجا باشه. این میخواد بگه اون حکمی که اونجا هست اون حکم در اینجا هست مگه در یه مورد خاص؟ همون اصلا بحثه، این میخواد میگم ظاهرش که همونه، چیز جدیدی نیست. میشه بحث شدن، بحث ببینید بحث استظهاریه، یه موقعی بحث این هست که شما بگید که
آبه لایخ خوشنه
همونیه
که در زمان زوجیت بود، یعنی اون موقع هم اینا مشمول کتاب لایخ خوشنه هست.
بله،
در صورتی که این در حقیقت مسئله اختصاص به بعد از طلاق داره و
یعنی به دقت نکرد، بحث اینه که شارع مقدس حکمی که در زمان ازدواج بودن هست اون حکم رو تعمیم داده است به بعد از ازدواج، همون حکم رو تعمیم داده، چیز
میتونه اثر اضافه هم داشته باشه،
میشه، ولی ظهور این نیست که بحث استثناء دیگه، نه که نمیشه، بحث اینه که وقتی شما گفتن که بابا در خونه یه حکمی داره، اگه گفتن که 20 متر بعد از خونه این حکم رو جاری کردن، نه همون حکم خونه، اون حریم خونه حساب کردن دیگه. ببینید حق کس که از شهر خارج میشه تا یه جایی حد ترخص هست، احکام شهر داره، این همون حکمی که این هست، این حکم تسری پیدا کرده.
بیشتر احساس میشه یا که لا خوب به جمعون نه لا یک خوش نه با قدر تردیدی بیشتر داده بیشتری ارفان احساس میشه که اینجا یعنی در حقیقت کنار هم باشن یک جا باشن
نه استفاده نمیشه شما بعضی چیزا وقتی دلیل برش اقامه نمی کنیم
این چیز بالاخره زن وقتی کسی دیگه بالا سرش نیست اینا این چیزا واسه میشه گفت بفهمه که میخواد اینجاش داره نگرش داره تو خونه که یه وقت شبهه ای نباشه نه اصلا حکمن نگرش داره
نه 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 گوش کنید از گوش کنید فب کنید این حرفایی که شما میزنید معنای این هست که زمینه این که شارع مقدس یک حکم جدیدی جعل کرده باشد وجود دارد من که این کاری نمی کنم
نه
اینا رو انکار که نمی کنم بحث سر این است اگر میخواد بگه حکم جدیدیه به این نباید اکتفا کنه به تعبیر دیگه حالا اینجوری تعبیر بکنیم اطلاق مقامی اقتضا می کند که اگر حکم دیگری باشد با تصریح کند که این حکم دیگری با خصوصیات دیگر حکم دیگری فرض کنید که به شما گفتن نماز مستحبی بخونید دو رکعت نماز مستحبی اگر این نماز مستحبی احکامش با نماز واجب فرق داشته باشه باید ذکر بشه دیگه بحث اینه که این گفته این حکم همون حکم رو اینجا ثابت کرده اگر این حکم دیگری باشه باید ذکر بشه الله صلی الله حالا این الهیاتین های فاحشه مبینه رو فردا در موردش صحبت میکنیم خدمات متعددی داره این رو ببینید